صفحه 37. اگر از صحبت ما مطلع شود، هرگز مرا نمی‌بخشد و مطمئنم حاضر نمی‌شود با شما ملاقات کند. حتی اگر من به طریقی بتوانم او را به این کار راضی کنم، او مشاوره با شما را تنها به مشکلات جسمانیش محدود می‌کند. هیچ وقت حاضر نمی‌شود خود را در موقعیتی بگذارد که برای تخفیف ناامیدیش از شما درخواست کمک کند. او نظرات بسیار قاطعی در مقوله ضعف و قدرت دارد. رویر دیگر احساس عجز و بی‌حوصلگی می‌کرد. دوشیزه، نمایش هر لحظه پیچیده‌تر می‌شود. شما الان می‌خواهید با پروفسور نیچه‌ای که او را یکی از بزرگترین فلاسفه زمان ما می‌دانید ملاقات کنم و او را متقاعد کنم که زندگی، به دست کم زندگی او، ارزش زندگی را دارد. ضمن من باید به طریق این کار را بکنم که پروفسور ما متوجه چیزی نشود. لوسالوم سر تکان داد، آهی کشید و به صندلی تکیه زد. ادامه داد: ولی چطور چنین چیزی ممکن است؟ حتی دستیابی به هدف اول، یعنی درمان ناامیدی، هم از قلمرو علم پزشکی خارج است. چه رسد به مشکل دوم، درمان مخفیانه بیماری، که دیگر نقشه تحورآمیز من را به دنیای خیال می‌برد. آیا مانع دیگری هم وجود دارد که هنوز آشکار نکرده باشید؟ نکند پروفسور نیچه تنها به زبان سانسکریت صحبت می‌کند یا حاضر نیست از گوشه عزلتش در تبت خارج شود؟ رویر احساس گیجی می‌کرد، ولی وقتی بخت لوسالومه را دید، بیدرنگ برخورد مسلط شد. دوشیز لوسالومه، از شوخی گذشته، من چطور می‌توانم چنین کاری بکنم؟ حالا متوجه شدید دکتر رویر؟ حالا متوجه شدید که چرا من به کمتر از شما راضی نمی‌شوم؟ ناقوس‌های سانسالواتوره ساعت 10 را نواخت. ماتیده باید تا حالا نگران شده باشد. آه، ولی برای او. رویر دوباره پیش خدمت را صدا زد و صورت حساب خواست. ناگهان لوسالومه پیشنهاد غریبی کرد. دکتر رویر، ممکن است فردا صبحانه را میهمان من باشید؟ همانطور که پیش از این هم گفتم، من در برابر ناامیدی پروفسور نیچه شخصا احساس مسئولیت میکنم. خیلی چیزها هست که باید به شما بگویم. متاسفانه فردا غیر ممکن است. هر روز اتفاق نمیفته که خانمی دوست داشتنی مرا به صبحانه دعوت کند دوشیزه، ولی نمیتوانم بپذیرم. با توجه به همراهی با همسرم در این سفر، مصلحت نیست دوباره او را تنها بگذارم. پس پیشنهاد دیگری میکنم. به برادرم قول دادم در این ماه او را ملاقات کنم. در واقع تا چندی پیش تصمیم داشتم با پروفسور نیچه به این سفر بروم. به من اجازه بدهید در مدتی که در وین هستم، اطلاعات بیشتری در اختیار شما بگذارم. در ضمن سعی میکنم پروفسور نیچه را هم برای مشاوره با شما در مورد وضعیت جسمانیش راضی کنم. قدم زنان از کافه بیرون آمدند. فقط چند مشتری دیگر در کافه باقی مانده بودند. درست زمانی که برویر خود را برای خدافظی آماده می‌کرد، لوسالومه بازویش را گرفت و شروع کرد به قدم زدن با او. دکتر برویر، زمان بسیار سریع گذشت. من حریصم و فرصت بیشتری از شما می‌طلبم. ممکن است تو هتل شما را همراهی کنم؟ گرچه این عبارت به نظر برویر جسورانه و مردانه بود، ولی هرچه به زبان این زن جاری می شد، بیعیب و نقص و عادی ترین روش زندگی و تکلم به نظر می آمد. اگر زنی از همراهی با مردی لذت می برد، چرا نباید بازوی او را بگیرد و از او درخواست کند که با هم قدم بزنند؟ ولی کدام یکی از زنانی که او می شناخت حاضر بودند چون این کلماتی را به زبان آورند؟ او زنی متفاوت بود، زنی آزاد. رویر در حالی که بازویش را بیشتر به خود نزدیک می کرد گفت: هرگز از رد کردن دعوتی تا این اندازه افسوس نخورده بودم، ولی وقت آن رسیده که برگردم و تنها هم برگردم. همسر دوست داشتنی ولی نگرانم حتما پشت پنجره منتظر است و من وظیفه خود می دانم که نسبت به عواطف او حساس باشم. لو بازویش را بیرون آورد. محکم و قاطع روبروی او ایستاد و گفت: البته، اما کلمه وظیفه برای من سنگین و طاقت فرساست. من هم وظیفه‌ام را در یک چیز، ابدی کردن آزادی هم خلاصه کردم. ازدواج با حسادت و ایجاد حس مالکیت نسبت به اطرافیان روح را اسیر می کند. هرگز نخواهم گذاشت چون این عواطفی بر من غلبه کند. دکتر برویر، امیدوارم زمانی برسد که هیچ مرد یا زنی قربانی ضعف و بیمایگی آن دیگری نشود. و با همان اطمینانی که آمده بود بازگشت. تو ملاقات بعدی در وین، روزتان بخیر. صفحه 41. 2. چهار هفته بعد، ساعت 4 بعد از ظهر، برویر پشت میز مطبش در ساختمان شماره 7 خیابان بکر نشسته بود و بی‌صبرانه ورود دوشیزه لوسالومه را انتظار می‌کشید. پاورقی خیابان بکر بکر شتراسه BACKERSTRASE ادامه مد. غیر معمول بود که در طول روز کاریش وقفه‌ای داشته باشد، ولی با اشتیاقی که برای دیدن لوسالومه داشت سه بیمار قبلی را به سرعت ویزیت کرده بود. هر سه ناخوشی های ساده‌ای داشتند و کوشش زیادی برای تشخیص لازم نبود. دو بیمار اول مردانی 60 و چند ساله از مشکل مشابهی رنج می بردن. تنفس سخت و سرفه خشک و آزارنده. سالها بود که برویر آنفیزم مزمنشان را درمان می کرد. در هوای سرد و مرطوب برونشیت حاد هم بران اضافه می شد و مشکل ریوی شدیدی ایجاد می کرد. پاورقی آنفیزم مزمن کرونیک امفیزیما CHRONIC EMPHYSEMA نوع بیماری انسدادی مزمن ریه که به دلیل اتساع مجاری هوایی انتهایی و تخریب دیواره حبابچه‌های ریوی ایجاد شده باعث تجمع مرضی هوا در مجاری تنفسی می شود. مترجم برونشیت حاد اکیوت برونکایتیس ACUTE BRONCHITIS التهاب برونش ها با سیر کوتاه و نسبتاً شدید که با تب، سرفه، درد قفس سینه خصوصاً هنگام سرفه و تنگی نفس همراه است و می تواند ناشی از استنشاق هوای سرد، مواد محرک یا عفونت حاد باشد. مترجم ادامه من. برای هر دو مورفین برای سرفه گرد دوه 5 عدد 3 بار در روز، مقدار کمی خلطاور، ایپکات، بخور آب جوش و زماد خردل روی قفسه سینه تجویز کرد. پاورقی گرد دوور داورز پاودر DOVER SPOWDER مخلوطی از گرد تریاک و ایپکات برگرفته از نام توماس دوور پزشک انگلیسی 1660-1742 مترجم ایپکاک IPECAC داروی گیاهی که ابتدا برای درمان دیسانتری به کار برده می شد ولی بعد به صورت شربت تهوع‌آور خصوصا در مسمومیت ها مورد استفاده قرار گرفت که ضمناً خواص خلط‌آور هم دارد. مترجم ادامه مد. گرچه بعضی پزشکان استفاده از زماد خردل را بیفایده می دانستند ولی برویر با آن اعتقاد داشت و اغلب تجویز می کرد. خصوصا امسال که به نظر می رسید نیمی از ساکنان وین دچار مشکل تنفسی شدند. این شهر برای 3 هفته رنگ آفتاب را ندیده بود و بارانی ریز و سرد بی‌رحمانه می بارید. بیمار سوم مستخدم منزل ولیعهد رودولف مرد جوان تبدار و آبل روی بود که با گلو درد مراجعه کرده و آنقدر خجالتی بود که برویر ناچار شد آمرانه از او بخواهد که برای معاینه برهنه شود. تشخیص التهاب فولیکولر لوزتین بود. پاورقی رودولف RUDOLF فولیکولر لوزتین فولیکولار تونسیلیتیس FOLLICULARTONSILLITIS ادامه من. برویر با وجود مهارت در جراحی و برداشتن لوزه، لوزه‌های او را برای عمل آماده ندید. بنابراین به جای آن کمپرس سرد بر روی گردن و قرقره کلرات پتاسیم و استنشاق افشانه آب کربوندار تجویز کرد. از آنجا که این سومین گلودرد بیمار در زمستان اخیر بود توصیه کرد روزانه با آب سرد استحمام کند تا مقاومت پوست و بدنش افزایش یابد. حالا همینطور که در انتظار دوشیزه سالومه بود نامه ای را که 3 روز پیش از او دریافت کرده بود برداشت. او با همان جسارت یادداشت قبلی اعلام کرده بود که امروز ساعت 4 برای مشاوره به مطب خواهد آمد. پره های بینی برویر از خشم به لرزه در آمد. او تعیین می کند که چه ساعتی می آید. اوست که فرمان می دهد. به من افتخار می دهد که... ولی بیدرنگ بر خود مسلط شد. اینقدر سخت نگیر یوزف. چه فرقی می کند؟ زمنان دوشیزه لوسالومه نمی داند که اتفاقاً بعد از ظهر چهارشنبه بهترین زمان برای ملاقات اوست. این رفتار در کلاف پیچیده زندگی چه تغییری ایجاد می کند؟ برویر لحن صدای خود را به خاطر آورد. او تعیین می کند که درست همین خودبینی مغرورانه بود که بیزاری او را از همکارانی نظیر بیل روت و اشنیتسلر بزرگ و نیز بسیاری از بیماران برجستش مانند برامس و ویکنشتاین برمی انگیخت. پاورقی بیل روت BILROTH آلبرت تودور بیل روت جراح مشهور وینی 1829 تا 1894 که تناب‌های سلولی موجود در مغز قرمز تحال به نام او تناب‌های بیل روت نامیده می‌شوند. مترجم شنیتسلر SCHNITZLER منظور پدر آرتور شنیتسلر است که خود نیز پزشک بود. مترجم ویتگنشتاین WITGENSTEIN کارل ویتگنشتاین، پدر لودویگ ویتگنشتاین، فیلسوف نامی، کارخانه‌دار ثروتمند و تاجر برجسته آهن و فولاد در امپراتوری اتریش مجارستان که خانه‌اش محفل بسیاری از هنرمندان، مخصوصاً موسیقی‌دان‌های زمان خود بود. مترجم. ادامه متن. آنچه در آشنایان نزدیک که اکثراً از بیمارانش بودند می‌پسندید، بی‌ادعایی بود. همان چیزی که او را به سمت آنتون بروکنر جلب می کرد. پاورقی آنتون بروکنر ANTONBRUCKNER 1824-1896 یوزف آنتون بروکنر آهنگساز اتریشی خالق سمفونی های اصیل و بیادماندنی و نوازنده زبردست ارگ و ویولون. مترجم ادامه من شاید آنتون در موسیقی هرگز به پای برامس نمی رسید ولی دست کم زمین زیر پای خود را نیز نمی پرستید. برویر بیش از همه از رفتار گستاخانه پسران جوان بعضی از آشنایانش مثل هوگو وولف، گوستاف مالر، تدی هرتسل و آن دانشجوی پزشکی نامعقول آرتور شنیتسلر لذت می برد. پاورقی هوگو وولف HUGOWOLF 1860-1903 آهنگساز آلمانی که لید یا آرت سانگ ARTSONG آلمان قرن 19 هم را به بالاترین سطح خود رسند. مترجم گوستاف ماله GUSTAVMAHLER 1860-1911 آهنگساز و رهبر ارکستر یهودی الاصل. مترجم تدی هرتسل TEDDIEHERZL 1860-1904 تئودور هرتسل بنیانگذار نظریه صهیونیسم. مترجم آرتور شنیتسلر ARTHUR SCHNITZLER 1862-1931 نمایشنامه نویس و رمان نویس اتریشی اوایل قرن بیستم که معروفیتش به دلیل نمایشنامه‌هایی با تم روانشناختی است که درباره زندگی طبقه بورژوای وین نوشته است. او تحصیلات پزشکی داشته و بیشتر عمرش از طریق این حرفه امرار معاش می‌کرده. ضمناً به علم روانپزشکی نیز علاقه خاصی داشته است. مترجم ادامه من او خود را با این جوانان یکی می کرد و تا چشم سایر بزرگان را دور می دید آنها را با سخنان تند و تیز خود سرگرم می کرد. مثلا هفته پیش در پلی‌کلینیک بال خطاب به گروهی از مردان جوانی که گردش جمع شده بودند گفت بله بله این حقیقت دارد که وینی ها مردمانی مذهبی هستند. آنان آدابدانی را می پرستند. پاورقی آدابدانی دکورون DECORUM ادامه من برویر با ذکاوت علمی همیشگیش متوجه شد که در عرض چند دقیقه توانسته از خود را از یک وضعیت روانی مانند خودبینی به وضعیتی چون بی ادعای و فروتنی برساند. چه پدیده جالبی. آیا میتوان این تجربه را بازسازی کرد؟ بیدرنگ به فکر آزمایش افتاد. ابتدا سعی کرد به نقاب ویانی درآید تا حس تنفر را هرچه پر آب و تابتر در خود برانگیزد. پس در حالی که چشمانش را تنگ کرده بود و پیشانیش را چین داده بود، به خود باد کرد و با تکرار زیر لبی این زن چطور جرأت می کند، خشم و رنجش کسانی را تجربه کرد که خود را خیلی مهم تصور می کند. بعد با یک بازدم عمیق و رها کردن خود اجازه داد همه چیز دور شود تا به قالب ذهنی خودش بازگردد که در آن توانست به خود و وضعیت مسخره‌ای که به خود گرفته بود بخندد. متوجه شد که هر یک از این وضعیت‌های روانی رنگ‌آمیزی عاطفی خاص خود را دارند. حالت خودبینی دارای زوایای تیز و خشن است و زشتی، تند مزاجی، خودپسندی و دلتنگی را به ذهن می‌آورد. در مقابل حالت دیگر گرد و بیزابی است و نرم و پذیرنده می نماید. از دید برویر، اینها عواطفی معین و مشخص ولی از نظر شدت متوسط بود. درباره عواطف قوی تر و وضعیت‌های روانی ایجاد کننده آنها چطور؟ آیا ممکن است راهی برای تسلط بر آنها نیز یافت؟ و آیا چون این راهی می تواند به یک درمان مؤثر روانشناختی منجر شود؟ خود را در نظر گرفت. بی‌ثبات‌ترین وضعیت روانی را در ارتباط با زنان داشت. گاه مثل امروز که در سنگر اتاق مشاورش موضع گرفته بود، احساس قدرت و اطمینان می‌کرد. در این موقعیت‌ها زنان را همون طور می‌دید که هستند. آفریده‌های بلند پرواز و پرتقلا که با مشکلات بی‌پایان و روزمره زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند. پستان‌های آنان را توده‌هایی از سلول‌های پستانی می‌دید که در بافت چربی شناورند. درباره خونریزی‌ها، مشکلات دوران قاعده‌ای، دردهای سیاتیک، افسردگی رحم و مثانه، بواسیرهای آبی بیرون زده و واریس‌هایشان زیاد می‌دانست. ولی گاه افسون می‌شد. به تسخیر زنانی در می‌آمد که عظیم‌تر از حیات می‌نمودند. این وضعیت روانی می‌توانست سخت و خانمان برانداز باشد و در مورد برتا ممکن بود به قیمت همه آنچه در زندگی عزیز می‌داشت تمام شود. مسئله اصلی در اینجا چشم‌انداز و چارچوب ذهنی سیال و جابجا شونده بود. اگر میتوانست به بیمارانش بیاموزد که این جابجایی را ارادی کنند، شاید همانی میشد که دوشیزه لوسالومه خواسته بود. درمانگر ناامیدی. صدای باز و بسته شدن در بیرونی مطب رشته خیالش را پاره کرد. برویر برای آنکه مضطرب به نظر نیاید، چند لحظه تأمل کرد و بعد به اتاق انتظار رفت تا به لوسالومه خوشامد بگوید. باران ریز ویان به رعدباری بدل شده و او را خیس کرده بود. ولی پیش از آن که برویر برای بیرون آوردن نیمتنه آب چکان کمکی بکند، آن را به تنهایی از سن خارج کرد و به دست پرستار و منشیش خانم بکر داد. پاورقی بکر BECKER ادامه من. پس از راهنمایی دوشیزه لوسالومه به داخل دفتر، برویر صندلی سنگینی با روکش چرمی سیاه به او تعارف کرد. خود نیز در صندلی کنارش جای گرفت و نتوانست جلوی اظهار نظرش را بگیرد. می‌بینم ترجیح می‌دهید کارهایتان را خود انجام دهید. فکر نمی‌کنید این رفتار مردان را از لذت خدمت به شما محروم می‌کند؟ هر دوی ما خوب می‌دانیم که بعضی از خدمات مردان چندان برای سلامت زنان مناسب نیست. همسر آینده شما به بازآموزی جامعه نیاز خواهد داشت. تک عاداتی که همه عمر کسب شده‌اند سخت است. ازدواج؟ نه، برای من نه. این را پیش از این هم به شما گفتم. اوه، شاید یک رابطه کوتاه مدت بد نباشد، ولی نه چیزی که بیشتر پایبندم کند. برویر در حالی که به مخاطب زیبا و جسورش می‌نگریست، نظریه رابطه کوتاه مدت بیش از پیش نظرش را جلب کرد. سخت بود به خاطر بسپارد که لو تنها نصف سن او را داشت. پیراهن ساده سیاه و بلندی بر تن داشت که تا بالا و روی گردن دکمه می‌خورد و پوست روباهی با صورت و پاهای ظریف شانه‌هایش را می‌پوشاند. برای برویر عجیب بود که او در هوای سرد ونیز بالا پوش خز را کنار گذاشته ولی در مطب گرم او آن را این طور به خود پیچیده است. در حال باید به موضوع اصلی می‌پرداخت. دوشیزه، بهتر از مسئله بیماری دوستان بپردازیم. بیماری نه، ناامیدی. در این باره من چند پیشنهاد دارم. می توانم آنها را با شما در میان بگذارم؟ با تعجب و خشم اندیشید که آیا گستاخی او حدی ندارد؟ طوری صحبت می‌کند که انگار یکی از همکاران من رئیس کلینیک و پزشکی با تجربه 30 ساله است، نه یک دختر بچه بی تجربه. ولی خود را نصیحت کرد: آرام باش یوزف، او خیلی جوان است و خدای وین آدابدانی را هم نمی‌پرستد. ضمن این پروفسور نیچه را هم بهتر از من می‌شناسد. بسیار باهوش به نظر می‌رسد و ممکن است حرف مهمی برای گفتن داشته باشد. خدا می‌داند که من درمانی برای ناامیدی نمی‌شناسم و یعنی خود را درمان می‌کردم. بنابراین پاسخ داد: حتما دوشیزه، خواهش می‌کنم ادامه بدهید. امروز که برادرم ینیا را دیدم، گفت شما برای درمان آنا او از مسمریزم استفاده کردید تا ریشه روانشناختی هر یک از علائمش را به یاد آورد. خاطرم هست که در ونیز هم گفتید آشکار شدن منشأ هر علامت به طریقی باعث برطرف شدن آن می شود. چگونگی این اتفاق کنجکاویم را برانگیخته است. امیدوارم روزی که وقت بیشتری داشته باشیم در مورد مکانیزم دقیق این موضوع راهنماییم کنید. برویر سری جنبان و دستهایش را در حالی که کفشان به طرف لوسالومه بود تکان داد. این تنها یک مشاهده تجربی است. متاسفانه اگر تمام وقت دنیا را هم داشتیم نمی توانستم توضیح دقیق ارائه کنم. اما پیشنهادهای شما دوشیزه؟ پیشنهاد اول این که این روش مسمریسم را روی نیچه پیاده نکنید. در مورد او موفقیت آمیز نخواهد بود. ذهن و استعداد او یک معجزه است. همونطور که خواهید دید او یکی از عجایب خلقت است. ولی با این حال اگر بخواهم از یکی از عبارات مورد علاقه خودش استفاده کنم باید بگویم او تنها یک انسان است. انسانی زیادی انسانی و نقاط ضعف خود را دارد. پاورقی انسانی زیادی انسانی نام یکی از کتاب‌های نیچه، مترجم. ادامه من. لوسالومه بالا پوش خز را از روی شانه برداشت، آهسته از جا برخاست و طول اتاق را طی کرد تا آن را روی نیمکت بگذارد. برای لحظه‌ای به دیپلم‌های آویخته به دیوار چشم دوخت. یکی را که مختصری کت شده بود راست کرد و دوباره بر جای خود نشست. پا روی پای دیگر انداخت و به صحبت ادامه داد. نیچه حساسیت فوق‌العاده‌ای به مسئله قدرت دارد و حاضر نیست در موقعیتی قرار گیرد که ناچار به تفویض قدرتش شود. او در فلسفه به یونانیان پیش از سقراط، خصوصاً برداشت آنها از مفهوم تنازع متمایل است. پاورقی تنازع آگونیس AGONIS ادامه من. اعتقاد به اینکه هر فرد تنها از راه منازعه به آنچه موهبت ذاتی اوست دست خواهد یافت. نیچه به انگیزه های کسی که از منازعه باز میماند و ادعای فداکاری دارد عمیقاً بی‌اعتماد است. راهنمای او در این مقوله شوپنهاور است. پاورقی شوپنهاور SCHOPENHAUER 1788-1860 آرتور شوپنهاور فیلسوف آلمانی که در برابر ایدئالیسم هگل به دفاع از یک دکترین متافیزیکی پرداخت. آثار او بعداً تئوری اصالت وجود و نیز روانکاوی فروید را تحت تاثیر قرار داد. مترجم ادامه من. او معتقد است چیزی به نام کمک به دیگری وجود ندارد، بلکه هر کس می‌خواهد بر دیگری مسلط شود و بر اقتدار خود بیفزاید. در موارد معدودی که قدرتش را به دیگری تفویض کرده، به احساس ویرانی و خشم رسیده است. این اتفاق در رابطه با ریچارد باگنر افتاد و فکر می‌کنم حالا در مورد من در شرف وقوع است. یعنی چه؟ آیا منظورتان این است که شما شخصاً به نوعی در ناامیدی از این پروفسور نیچه مسئولید؟ او اینطور فکر می‌کند. به همین دلیل دومین پیشنهادم این است. خود را متحد من نشان ندهید. فکر می‌کنم شما را گیج کردم. برای درک بهتر موضوع ناچارم همه چیز را درباره رابطه با نیچه برایتان بگویم. نباید چیزی از قلم بیفتد و باید همه سوالات شما را با صراحت پاسخ دهم. این آسان نیست. من خود را در اختیار شما می‌گذارم، ولی لازم است آنچه می‌گویم رازی میان ما بماند. برویر پاسخ داد: البته دوشیزه، به قولم اطمینان کنید. و در حالی که از صراحت او شگفت‌زده شده بود، فکر کرد که گفتگوی چنین بی پرده با دیگری چقدر نیرو بخش و نشاط‌آور است. خب، در این صورت من نیچه را نخستین بار 8 ماه پیش در ماه آوریل ملاقات کردم. خانم بکر در زد و با قهوه وارد شد. اگر هم از دیدن برویر در کنار لوسالومه به جای قرار گرفتن در جای همیشگیش در پشت میز تعجب کرد، نشانه ای از آن بروز نداد. فنجان های چینی، قاشق ها و قوری درخشان نقره را روی میز گذاشت و بدون بیان کلمه خارج شد. در حالی که لوسالومه به صحبت ادامه میداد، برویر برای هر دوشان قهوه ریخت. من پارسال به دلیل مشکل تنفسی که البته حالا خیلی بهتر شده روسیه را ترک کردم. ابتدا به زوریخ رفتم و در کنار بیدرمان به تحصیل الهیات و نیز کار با گوتفرید کینگل شاعر پرداختم. پاورقی بیدرمان BIEDERMAN گوتفرید کینگل GOTFRIED KINKEL 1815-1882 شاعر آلمانی که به پشتیبانیش از انقلاب سال 1848 مشهور است. مترجم ادامه من فکر می کنم قبلن به این موضوع اشاره نکردم که من شاعری بلند پروازم. وقتی اوائل امسال به مادرم به روم آمدیم، کینکل با نامه ای مرا به مالویدا فون مایزنبورگ معرفی کرد. شما باید او را بشناسید. خاطرات یک آرمانگرا را نوشته است. پاورقی مالویدا فون مایزنبورگ MALWIDA VON MEYSENBURG 1816-1903 زن ادیب و نویسنده آزادی خواه آلمانی که از دوستان واگنر و نیچه و رومن رولان بود. خاطرات یک آرمانگرا Memoirs of an Idealist MEMOIRSOFANIDEALIST ادامه من برویر سر تکان داد. او با کارهای مالویدا فون مایزنبورگ، مخصوصاً مبارزاتش در زمینه حقوق زنان، اصلاحات بنیادین سیاسی و تغییرات متعدد در نظام تحصیلی آشنا بود. ولی با تبلیغات ضد ماتریالیستی اخیرش که به نظر برویر بر ادعاهای کاذب علمی استوار بود چندان میانه‌ای نداشت. لوسالومه ادامه داد. به این ترتیب من به سالن ادبی مالویدا راه یافتم. در آنجا با فیلسوفی برجسته و جذاب به نام پول ره ملاقات کردم و با او بسیار صمیمی شدم. آقای ره سالها پیش در کلاس‌های نیچه در بازل شرکت کرده بود و پس از آن دوستی نزدیک میان این دو ادامه یافته بود. پاورقی پول ره PAULRWE 1849-1901 فیلسوف آلمانی که اثرش به نام پسیکولوژیشن به او باختونگن PSYCHOLOGISCHEN BEOBACHTUNGEN یا Psychological Observations PSYCHOLOGICAL OBSERVATIONS مورد استقبال نیچه قرار گرفت و با شرکت در کلاس های نیچه دوستی 7 ساله آنها آغاز شد. بعدها این دوستی تحت تأثیر عشقی قرار گرفت که هر دو به لوسالومه ابراز کردند. مترجم بازل BASEL ادامه ایمد. می دیدم که آقای ره نیچه را بیش از بقیه می پسندد و به زودی اعتقاد یافت که اگر من دوست خوبی برای او هستم، برای نیچه هم دوست خوبی خواهد بود. پول یعنی آقای ره ببخشید دکتر. لو برای لحظه کوتاهی سرخ شد، ولی فقط آنقدر بود که برویر متوجه شود و او نیز توجه برویر را دریابد. اجازه بدهید او را پول بنامم، چون همیشه او را به این نام می خوانم و ما هم امروز فرصتی برای این ظریف کاری های اجتماعی نداریم. من به پول خیلی نزدیکم، ولی هرگز خود را قربانی ازدواج با او یا کس دیگری نمی کنم. بی سربانه افسود، اما من زمان زیادی را برای توضیح این سرخ شدن غیر ارادی و گذرا صرف کردم. فکر می کنم ما تنها حیواناتی هستیم که از شرم سرخ می شدیم. اینطور نیست؟ برویر چون پاسخی نداشت تنها سریع تکان داد. در ابتدای صحبت که هنوز در احاطه دانسته های پزشکیش بود، بیش از ملاقات قبل احساس قدرت میکرد. ولی حالا که در معرض نیروی افسونگر لوسالومه قرار گرفته بود، حس میکرد قدرتش رو به افول است. تفسیر او راجع به سرخ شدنش فوق‌العاده بود. در عمرش ندیده بود که زن یا حتی مردی راجع به این موضوع و آمیزش اجتماعی با این صراحت سخن بگوید. و او تنها 21 سال داشت. پل معتقد بود که من و نیچه به سرعت دوست می شویم و برای هم ساخته شده ایم. می خواست من تحت سرپرستی نیچه و دانشجوی او باشد و نیچه استاد و کشیش غیر روحانی من باشد. ضربه آهسته که به در خورد صحبت آنها را قطع کرد. رویر برای گشودن در برخاست و خانم بکر زمزمه کرد که بیمار جدیدی وارد شده است. به جای خود بازگشت و به لوسالومه اطمینان داد که فرصت کافی دارد. چون بیمارانی که بدون وقت قبلی مراجعه می کنند، انتظار تأخیر طولانی هم دارند و اصرار کرد ادامه دهد. پل در سرسرای کلیسای سن پیتر، نامناسب‌ترین جا برای تثلیث نامقدس ما ملاقات